بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ذات اقدس الهی رو شاکر و سپاسگزاریم که ما را توفیق شنیدن آیات و انشاء الله تبارک و تعالی درک آیات و هزاران انشاء الله تبارک و تعالی عمل به آیات الهی عنایت کند. رب انعمت فزد. در بحث تفسیر آیات شریفه سوره مبارکه حمد به تعبیر حدیث قدسی که حضرت حق فرمودن سوره حمد سوره من و سوره عباد من است و بندگان من است، در تقسیم سوره مبارکه هم به این حدیث قدسی و طبق این حدیث قدسی قسمت مربوط به حضرت حق تمام شد و وارد از این قسمت آیات وارد در قسمت انسان شناسی سوره مبارکه هم. ما عرضمون اینه که سوره مبارکه حمد واجد اصول عقاید است، توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. ما الان بحث توحید و بحث معاد و عدل رو گذروندیم در آیات قبلی. مستحضرید به حمد الله رب العالمین که بحث الوهیت مطرح شد، اسماء حسنای الهی، بحث ربوبیت مطرح شد، رب العالمین، بحث رحمانیت مطرح شد، بحث رحیمیت مطرح شد و بحث مالکیت روز دین و روز جزا که بحث معاد است. میتونیم بگیم سه اصل اصول دین، یعنی توحید، عدل، معاد، در این پنج اسم حسنای الهی و در آیات گذشته سوره مبارکه حمد گذشت. و از اینجا از آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین دیگه انسان وارد صحبت و سخن خودش با خداش می شود و این مسئله مهمی است. ما در ادبیات یک عنوانی داریم تحت عنوان التفات و یکی از عناوین التفات، التفات از غیاب و غیبت به خطاب و مخاطبه. تا به حال آیات صحبت غیاب بود، از الان صحبت خطاب است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. همه جمله های اخباریه بود که این جمله ها جمله هایی بودند که انسان اوصاف و اسماء باری تعالی را بیان می‌کرد. میتونیم اینجا یه حرف مهم دیگری بزنیم که این حرفم از سخنهای بسیار با دقت و عظمت این کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعینه که به عنوان پیش نیاز ورود به آیه کریمه و بیان آیه کریمه باید تقدیم بشود و آن این است که تا زمانی که انسان الوهیت خداوند را در نیابد و ربوبیت حق را نچشد و رحمانیت و رحیم بودن خداوند را درک نکند و به مالکیت مطلقه حق و به مالک یوم الدین معتقد نشود، لیاقت و شایستگی مکالمه و خطاب رو پیدا نمی کنه. میشه بگیم این اسماء حسنای الهی، این پنج اسم حسنای الهی، الوهیت، رب العالمین، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، الرحمن الرحیم، مالکیت، مالک یوم الدین، پیش نیاز التفات از غیاب و خطابه که انسان شایستگی صحبت رو پیدا بکنه، قطعاً چنین است و این حرف رو میشه زد. و تا انسان به اسماء حسنای الهی نرسد، شایستگی ورود در مرحله انسان شناسی که بحث نبوت و امامت و عظمت انسان و سلوک و صراط مستقیم و سیر و سلوک درش نهفته است نمیتواند ورود پیدا بکنه. در آیه شریف یک کلمه ایاکه به لحاظ ادبی ضمیر منفصلی است که جایگاه مفعول رو در آیه شریفه داره. در لغت عرب رسم این طوری است که اول فعل می آید، بعد فاعل می آید و بعد مفعول آورده میشه. در ادبیات فارسی فعل در آخر آورده میشه، اما در ادبیات عرب روال معمول این است که فعل مقدم بشود، اما در اینجا مفعولی که حقش تأخیر است در آیه شریفه مقدم شده است. می شود بگیم تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحسن، اون چه که حقش تقدیم است، تأخیر است، مقدم بشود مفید حسر است، در آیه شریفه این گونه است. یعنی اگر مقدم شده است به خاطر حصر مقدم شده. واژه دیگری که در اینجا داریم واژه نعبد و عبادت. عبادت رو ما اگر قرار باشه ترجمه روان بکنیم، پرستش، اطاعت، عبادت و این که انسان خضوع و خشوع داشته باشه میشه به معنای لازمه عنوان عبادت گرفت. اما در آیات شریفه که ما اصرار بر این مطلبم داریم که تا بتوانیم آیات را به آیات حتی واژه و مفهوم شناسی بکنیم، بهترین روش تفسیره در آیات شریفه قرآن گاهی از اوقات عبادت به معنی تعلق. خیلی جمله زیبایی است. یعنی همون اشتقاقی که الله دارد عبادت هم دارد، همون معنایی که در اشتقاق اله و پرستش نهفته است در عبادت هم پرستش نهفته است. میشه این حرف رو زد که نسبت بین حق و عبد هم ارتباط، ارتباط پرستش و عبادت. بله، پس اگر این طوری باشد، عبد یعنی کسی که پرستش کننده هست، چون عبادت به معنی تعلق، و نعبدو یعنی پرستش میکنی. اگر قرار باشد آیه‌ای در این زمینه محضرتون تقدیم کنیم، سوره مبارکه اسراء آیه شریفه و قضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا. این الا تعبدو یعنی این که خدا را پرستش بکنید، پرستش بکنید، الا تعبدو پرستش نکنید مگر او را. جالب اینجاست که در اونجا هم همون ایاهو و ایایی که در اینجا به کار برده شده، در اون کریمه شریفه هم به کار برده شده. یا در سوره مبارکه اعراف، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. باز هم میبینیم عبادت به معنی تعلق و پرستشه، و این تعلق و پرستش به جایی میرسد که دیگه تنها منحصر به حضرت حق میشود، یعنی جز او کس دیگری شایستگی و بایستگی پرستش رو نداره. اونقدر این تعلق در او جمع می شود که دیگه جز او چیز دیگری نمی شود، چون همه برای اوست و اوست که حاکمه بر همه موجوداته. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون که فلسفه هستی هم عبادت است به همین جهته. این یک معنا. معنای دیگر عبادت در قرآن با توجه به آیات قرآن، عبادت به معنی اطاعت. آیه شریفه سوره مبارکه یاسین، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. این عبادت نکنید شیطان را یعنی اطاعت نکنید شیطان را. خب اگر این طوری باشد دیگه معنا این می شود، حصر اطاعت در حضرت حق می شود، چنانچه در احتمال قبلی و معنای قبلی با توجه به آیات حصر پرستش در باری تعالی می شود. ایاک نعبد یعنی تنها تو را اطاعت می کنی. و معنای سومی که باز برای عبادت هست این است که عبادت به معنای خضوع و خشوع باشد. خضوع و خشوع باشد. عرب یه ضرب المثلی داره، میگه بعیر معبد. دامدار بودن عرب ها، میگن شطوری که آرام و رام و خاضع و خاشعه. بعضی از شترها اینقدر رام رام هستن که حتی یک کودک میتواند افسار اونا رو بگیرد و این طرف و اون طرف ببرد. عرب به اون حیوان میگه بعیر معبد. اگر این طوری باشد میتوانیم این حرف رو بزنیم که عبادت یعنی کمال خضوع و خشوع، و ایاک نعبد یعنی نهایت خضوع و خشوع. این وجه هم وجه دیگری است که در عبادت هست. ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. این عبد غیرک و عبید رو هم که عبد میگن و جمع عبد عبید باشد به همین جهت است دیگه، به معنای خضوع و خشوع. لا تکن عبد غیره و قد جعلک الله حرا، نهج البلاغه شریف. از اینها این استفاده می کنیم که استعمال کلمه شریفه عبادت برای این معانی است، اما در اینجا شایدم به یه جهتی هر سه معنا قابل استفاده باشد، چون اصل عبودیت به معنای خضوع و خشوع است و اصل عبادت به معنای چه هست؟ به معنای پرستشه. و جالب اینجاست که واژه معادل و واژه مقابل و ضد عبادت در قرآن استکباره. می شود این حرف رو زد که کسانی که خضوع دارن و کسانی که اطاعت دارن و کسانی که پرستش دارن، اینها دیگه استکبار ندارن، چون واژه مقابل عبادت در قرآن استکباره. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. بله، اینجا تعبیر یستکبرون عن عبادتی است و عبادت در مقابل استکبار و استکبار در مقابل عبادت. کبر باعث می شود که دیگه انسان عبد واقع نشود، تکبر باعث می شود انسان به عبودیت نرسد و عبودیت مخالف استکباره. این واژه عبادت. واژه دیگری که در اینجا هست واژه نستعینوست، باب استفعال از عون به معنی طلب معونت و عون به معنی یاری هست. گاهی وقتا مساعدت، مظاهرت، مزاعدت، حتی نصرت به کار برده می شود، اما اون به معنای کمک و یاری کردن به طور مطلقه. و وقتی که این طوری بود دیگه کاملا حصر همه یاری و کمک ها در حضرت حقه. و سر اینی هم که از التفات به غیبت و التفات از غیبت به خطاب در آیه شریفه مطرح شده و عرض کردیم یکی از تفننهای ادبی و محسنات بدیع هست که در علم بدیع خونده دارید و مستحضر هستید، یه جهت دیگرش این است که جهت عمدش این است که بعد از اون پنج صفت الوهیت و ربوبیت و رحمانیت و رحیمیت و مالکیت و ملکیت مطلقه، اینجا دیگه جایی است که انسان وارد به چه می شود؟ وارد به استعانت و وارد به حصر استعانت و حصر عبودیت در باری تعالی و عبادت راجع به حضرت حق می شود. و جالب اینجاست که اوصاف قبلی، یعنی اون پنج صفت الوهیت و ربوبیت و رحمانیت و رحیمیت و مالکیت و ملکیت، چنانچه حصر حمد بود، حصر این التفات هم می شود. یعنی اولین سر برای التفات از غیبت به خطاب همون اوصاف قبلیه. چنانچه عرض کردیم که تا انسان از اون پنج صفت نگذرد و اعتقاد به اونها، به آخریشون به خصوص که مالک یوم الدین و نتیجه اعمال است و روز حساب و کتاب است که جزاء ان وفاقا باشد، نمیتواند به این مرحله وارد بشود. یعنی عرض ما این است که انگیزه این هست و علت این هست هم همون پنج صفت و پنج اسم اسماء حسنای الهی. اگر قرار باشد این جهت رو در آیه شریفه ملاحظه بفرمایید، عرض میکنم سوره مبارکه هود، که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن شیبت نی صورت هود داره، ولله غیب و سماوات و الارض و الیه یرجع الامر کله فعبده و توکل علی و ما ربک بغافلن اما تعملو. غیب آسمان ها و زمین برای اونه، همه به سوی او برمیگرده. انسان حلقه اتصال بین قوس صعود و قوس نزوله. قوس نزول یعنی مبدأ آمدن آیات الهی، قوس صعود یعنی برگشت آیات الهی به حضرت حق، و انسان حلقه اتصالیه این قوس صعود و قوس نزوله. خاطر مبارکتون هست در جلسه های گذشته عرض کردم حضرت حق تبارک و تعالی آیات نازل کرده اند و آیات تحویل می گیرند. این همینه. بله.
دارید توی بحث معرفتی قائل به این هستید که عالم زر یک عالم متمایز قبل از این دنیا، یا مثل موضوع صدرا که میگه نه فقط عالم عقل متمایز نیست؟
بله، ما عرضمون اینه که عالم مثال یا حالت اطلاقی دارد که هم عالم زر را شامل می شود و هم عالم بفرمایید آخرت اصطلاحی را، یعنی بعد دنیا را. یک غلط مشهوره که متاسفانه گمان می کنند عالم مثال بعد از دنیاست. نه، عالم مثال تقدم بر دنیا داره، دنیا واسطه است و عالم برزخ هم برزخ بین دنیا و عالم آخرته. و این یک نکته بسیار دقیقی است که عنایت داشته باشی، چون ما قائل هستیم انسان در این دنیا نوعی است که دارای افراد است و انسان در عالم آخرت فردی است که دارای انواع. می شود این حرف رو زد، اینم از حرفای بسیار قابل عنایت و دقته. اگر انسان به الوهیت، به پرستش و پرستش حضرت حق نائل بشود که آغاز اسم جامع اسماء حسنا در این آیات شریفه قبلی هست، اگر با اینها وارد بشود میتواند به استعانت هم برسد و میتواند برسد به جایی که ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدو و هو علا کل شیء وکیل. میتواند به این جهت برسد و سر اینی هم که اینجا دیگه ایاک آمده است، یعنی ضمیر خطابی مفرد آمده است، این هم خودش اولین پلگان توحید است، یعنی خداوند یکیست. ایاک آمده است یعنی حصر عبادت و استعانت با عنوان ایاک است که تقدمش هم دلیل بر حصر، و این حصر افراد هم درش و احدیت و واحدیت هم ازش استفاده می شود، و انسان موحد انسان عابد است. نکته دیگری که عرض کنم و وقت تمام شده این است که در عبادت سزلی است، یا به تعبیر دیگری سه رکن عبادت دارد، سزل دارد، یک مثلث سزلی است. معبود است و عابد است و عبادت است. انسان است و فعل انسان است و خدا، در این مثلث سزلی. در این مثلث سزلی دیگه انسان اگر موحد بود راه به جایی میبرد، به نتیجه میرسد، اما خدای نخواسته اگر موحد نبود یا تسلیس است یا سنویت است، که در قرآن هم نفع تسلیس و نفع سنویت اومده. یعنی انسان اگر توجهش خدای نخواسته هم به خدا باشد، هم به عبادت و خودش باشه، و هم به اینی که عابد است باشد، توجه به معبود و عابد و عبادت بکنه و به کارش توجه داشته باشه، این خدای نخواسته تسلیسه. اگر توجه به معبود و عبادتش داشته باشه، باز هم ثنویته. و اگر توجه به معبود تنها داشته باشه، در این مثلث سه ضلعی، این توحید است و موحدیت است. و این که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی از این اضلاع مثلث ضلع معبودیت است که همه‌کاره است، و میتوانیم به لحاظ برهانی بگیم که آغاز اضلاع مثلث از این ضلع معبودیت و خداست و الوهیت معرضمون همین است. چون گفتیم ما برهان را پیش نیاز قرآن میدانیم، و پیش نیاز قرآن بودن در این ایاک نعبد و ایاک نستعین هم استفاده می شود. ما این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو محور توحید می دانیم و جامع اسماء قبلی می دانیم، و اسماء قبلی رو پیش نیاز برای این تجلی این ایاک نعبد و ایاک نستعین می دانیم. و شاید مهمترین سر التفات از غیاب و غیبت به خطابی که ایاک باشه، اون هم با ضمیر مفردی و تقدیمی که هست رو میفهماند، شاید همین جهت باشد. یعنی و تکرار ایاک نعبد رو هم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما این تکرار رو هم باز بیان حصر استعانت بعد از حصر عبادت می‌دانیم. و در یک جمله عبادت و استعانت دو مطلبی است که می‌تواند انسان را به توحید و اسماء و حسنای الهی برساند. و آخرین عرض این که حسرم هست، یعنی تنها راه سیر و سلوک استعانت و عبادت است، و هر کس استعانتش قوی تر مسیرش میان برتر، و هر کس عبادتش بیشتر به هدفش زودتر میرسد، و بلکه میشود این هدف که انشالله در رساله سیر و سلوکمون هم آوردیم به جای میرسد که راه و رونده و صراط و نتیجه همه یکی می شود، مسلوک و سالک و دیگه نتیجه همه می شود یکی. ان شاء الله رزقنا الله ایانا و ایاکم، که بتونیم ان شاء الله تبارک و تعالی به این خطابات خاصه این آیه شریفه برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام.